ساعت 10 شب در رادیو فردا، ساعت 10 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خیلی خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. شنبه شب هست، 14 مرداد ماه سال 1391، 4 اوت در تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود تا پایان این مجله زنده خبری تحلیلی شبانگاه در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. شما شنونده فارسی زبان از هر کجای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید، سلام گرم من و همکارانم رو بپذیرید. امروز در این مجله در اتاق فرمان مهرداد رو داریم که کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره. در استودیو در کنار من مراد ویسی هست، همکارم که مسئولیت بروزرسانی خبرها رو دنبال میکنه، و گروه دیگری از همکاران، جان خاکزاد که دبیر این برنامه است و همکارانم در تحریریه که مطالب متنوعی رو برای شما آماده پخش کردن. اجازه بدید که خبرها رو با مراد ویسی آغاز کنیم. کلید بزنیم این مجله رو با خبرها. بعد از مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان برمیگردیم. برای شما خواهم گفت که در این مجله همکارانم براتون چه تدارک دیدند. آقای ویسی سلام.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. ورزشکاران آمریکایی با افزایش مدال‌های طلای خود به 24 مدال روز شنبه در صدر جدول توزیع مدال‌های المپیک لندن قرار گرفتند. سایت رسمی المپیک 2012 لندن رده بندی تیم‌ها را تا ساعت 9 شب شنبه به وقت تهران چنین اعلام کرد. آمریکا با 24 مدال طلا، 10 نقره و 13 برنز با مجموع 47 مدال در رده نخست قرار دارد. چین با 22 طلا، 16 نقره و 10 برنز و مجموع 48 مدال در رده دوم قرار گرفته است. بریتانیا با 10 طلا و مجموع 25 مدال در رتبه سوم قرار دارد. ایران نیز با کسب 1 برنز در رده 49 قرار گرفته است. در همین ارتباط مهدی تلوتی، مشت‌زن وزن 64 کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران، با شکست برابر بوکسور قزاقستان از مسابقات المپیک حذف شد. به گزارش خبرگزاری ها مهدی تلوتی که در مسابقه نخست خود مرزنی از اسپانیا را شکست داده بود، در دور دوم برابر حریف قزاقستانی شکست خورد و حذف شد. در ادامه مسابقات قرار است احسان روزبهانی، دیگر مرزن ایرانی در وزن 81 کیلوگرم، به مصاف بهرام مظفر از ترکیه برود. پیش از این علی مظاهری و امین قاسمی پور، دو عضو دیگر تیم ملی بوکس ایران، از مسابقات المپیک لندن حذف شده بودند. حمید سوریان، کشتیگیر ملی پوش در تیم کشتی فرنگی ایران، فردا صبح رقابت‌های خود را آغاز خواهد کرد. اما از فضای دوستانه بازی‌های المپیک به خاورمیانه می‌رویم، جایی که همه خبرها از بمباران، گروگانگیری و بمب‌گذاری در دمشق و بغداد است. هواپیماهای جنگی ارتش سوریه روز شنبه مواضع نیروهای مسلح مخالف بشار اسد را در شهر حلب بمباران کردند. رویترز گزارش داده که هلیکوپترها و توپخانه ارتش در حمله به مواضع مخالفان حکومت در شهر 2.5 میلیون نفری حلب مشارکت دارند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، بریم ببینیم در مجله شبانگاهی چه خبر هست. در سوریه همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها 47 زائر ایرانی ربوده شدند. داروخانه‌داری این روزها دیگر برای داروخانه‌داران ایرانی مقرون به صرفه نیست. اگر فرصت کافی داشته باشیم تا پایان این مجله گزارشی خواهید شنید درباره وضعیت داروخانه‌ها در ایران. امروز 14 مرداد ماه 105 مین سالگرد مشروطه در ایران هست، در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و سعید مرتضوی و ریاستش در سازمان تامین اجتماعی هنوز در ایران ماجراساز است. به ملاقات هم خواهیم رفت در همین مجله، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر. و البته به روال هر روز این روزها سری میزنیم به المپیک 2012 در لندن. براتون از آخرین خبرها و حاشیه های المپیک خواهیم گفت. تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کنید و همه مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردن رو بشنوید. خبرگزاری‌ها در ایران و سوریه اعلام کردند که 47 ایرانی در سوریه ظهر روز شنبه از سوی افراد مسلح ربوده شدند. بر اساس این گزارش‌ها، این گروه در حالی که با اتوبوس از زینبیه به سوی فرودگاه بین‌المللی سوریه در حرکت بودند، ربوده شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این 47 تبعی ایرانی را بر عهده نگرفته، اما خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یک مقام دولتی سوریه نوشته است که ربایندگان این گروه وابسته به ارتش آزاد سوریه هستند. بهروز کارونی و گزارشی در همین زمینه.
روز شنبه ساعت 12 ظهر به وقت محلی در دمشق 47 ایرانی که خبرگزاری‌های ایران آنها را زائر نامیدند توسط اشخاص مسلح ربوده شدند. خبرگزاری‌ها نوشتند که ربوده شدگان در حال حرکت به فرودگاه بین‌المللی دمشق بودند. در این میان خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام دولت سوریه و بدون اعلام نام او نوشت که زائران ایرانی برای زیارت به مقبره زینب دختر امام اول شیعیان رفته بودند و قصد داشتند از آنجا عازم فرودگاه شوند و به تهران بازگردند، اما ربوده شدند. در همین حال مهدی شهسواری، مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، به خبرگزاری فارس گفت ایرانیان ربوده شده به صورت شخصی به سوریه سفر کرده بودند. وی اشاره کرد که با توجه به شرایط ویژه سوریه، ایران زائر در این کشور ندارد و افزود از طریق وزارت امور خارجه و سفارت ایران در سوریه این مسئله پیگیری می شود. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت سالانه حدود 700 هزار زائر ایرانی برای زیارت به دمشق سفر می کنند که در شرایط فعلی این میزان تا حدود زیادی کاهش یافته است. اما ربایندگان چه کسانی هستند؟ خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام دولت سوریه و بدون اشاره به نامش نوشت که ربایندگان وابسته به ارتش آزاد این کشور هستند و تحت پیگرد نیروهای امنیتی سوریه قرار دارند. ارتش آزاد سوریه متشکل از نیروهای جدا شده از ارتش این کشور است که با جناح‌های مختلف مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ارتباط است. در همین حال سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، نیز با تایید خبر ربوده شدن این گروه از اتباعی ایرانی، ربایندگان آنها را گروهک‌های مسلح تروریستی نامید. همزمان با انتشار این اخبار، یک منبع در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت پیگیری‌های این سفارتخانه از طریق کانال‌های زیربط برای آزادی ربوده شدگان ادامه دارد. ربودن 47 ایرانی در شرایطی روی داده است که به نوشته خبرگزاری ایرنا مناطق اطراف زینبیه در هفته‌های اخیر و به دنبال اجرای عملیات از سوی نیروهای سوری از وجود اشخاصی که افراد مسلح نامیده شدند پاکسازی شده و آرام بوده است. این بار نخست نیست که اتباع ایرانی در سوریه ربوده شدند. از زمان بروز درگیری‌ها و نارامی‌های داخلی در ماه‌های گذشته در سوریه، بیش از 32 تن در مناطق شمالی و مرکزی سوریه ربوده و سپس آزاد شدند.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
در ایران بانک هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی متهم شماره 1 پرونده مشهور به جنایت کهریزک را به ریاست صندوق تامین اجتماعی غیرقانونی اعلام کرده، اما او همچنان در پست خود فعال است. علت این رفتار مغایر قانون چیست و سعید مرتضوی از کدام سو حمایت می شود؟ مرتاد قاسم فر همکارم در گزارش خود این پرسش ها را بررسی کرده. بشنویم.
ظاهراً در جمهوری اسلامی حتی حکم دیوان عدالت اداری هم نمیتواند سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به خانه بفرستد. دوشنبه هفته گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از چند ماه سکوت با رسیدگی به شکایت شماری از نمایندگان مجلس در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی حکم کرد که سعید مرتضوی از سمتش در وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی منفصل است. این در شرایطی است که پرونده او دست کم در آنچه که از سوی مجلس جنایت کهریزک خوانده شد همچنان گشوده است. با این حال نه تنها او به این حکم وقعی ننهاده است، بلکه در جلسه رسمی هیئت دولت هم شرکت کرد، عملی که یعنی حمایت 100% دولت از فردی که به جنایت و مواردی دیگر متهم است. اما پرسش این است که اصولا حکم صادر از دیوان عدالت اداری تا چه حد لازم الاجراست؟ محمد حسین آقاسی، وکیل ساکن تهران.
امید بفرمایید که کلیه احکام قطعی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا هست و کلیه سازمانها، کارکنان و اشخاصی که به نحوی از آنها مسئول اجرای یک قطعی هستند مکلف به اجرای اون هستند. ضمانت اجرا هم براش قانونگذار گذاشته که به وزیر اون اگر که حکم رو اجرا نکنند و با سرپیچی و سرکشی بکنن میتونه تا انفصال از خدمات دولتی این افراد مورد مجازات قرار بگیرن. بنابراین آقای رئیس جمهور که در این زمینه یا معاون رئیس جمهور یا هر کسی یا هر وزیری در اینجا مقاومت بکنه در برابر اجرای مفاد این رأی که رأی قطعی دیوان عدالت اداری هست و رأی هیئت عمومی هست قابل تغییر هست، اما دقت بکنید که آیا میشه این افراد رو تغییر کرد یا خیر.
سعید مرتضوی دادستان تامل اختیار تهران که به دلیل سالها قلع و قمع روزنامه‌ها و دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران به دشمن رسانه‌ها مشهور بوده است و سپس به دلیل متهم شدنش در پرونده جنایت و قتل‌های بازداشتگاه کهریزک با این پرونده حکم عزلش از سوی دادگاه انتظامی قضات صادر و در مرحله بعدی از قوه قضاییه کنار گذاشته شد، بلافاصله از سوی محمود احمدی نژاد به سمت تازه‌اش در وزارت تعاون مأمور شد. حامی واقعی او کیست؟ مرتضی کاظمیان عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات:
مجموعه برخوردهایی که آقای مرتضوی چه در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و چه بعدتر در مقام دادستان پایتخت داشته و سرکوبایی که متوجه مطبوعات و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی کرد، همیشه این پرسش رو مطرح کرده که ایشون با چه پشتوانه این کار انجام میده و البته همه پاسخ‌ها خط شد به رهبر جمهوری اسلامی و روابطی که فیما بین دادستان تهران، قاضی دادگاه مطبوعات و شخص ایشون برقرار بود و بدون این پشتوانه و بدون این حمایت اساساً این جور سرکوب متوجه مطبوعات یا فعالان سیاسی نمیتونست بشه. اما در این مورد مشخص اینکه سماجت آقای احمدی نژاد و دولت ایشون بر استفاده از مرتضوی فقط متوقف به روابط ایشون و رهبر جمهوری اسلامی باشه، به نظر من این نیست فقط، یعنی بخشش برمیگرده به همون منازعه جدی که میان باندهای قدرت در جمهوری اسلامی مطرح هستش برای استفاده حداکثری از منافع مترتب بر دولت رانتی. طبیعتاً در یک مواردی مثل این مورد آقای مرتضوی خودنمایی میکنه، یعنی مجلس تاکید داره برای پرسشگری از مرتضوی و کنار گذاشتن اون، و از طرف دیگه آقای احمدی نژاد که با چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری سال بعد هم داره همه تلاشاشو تنظیم کنه، مایل نیست که تغییر بشه، مایل نیست که این تصور پیش بیاد که ایشون قدمی به عقب گذاشته.
بعد از بالا گرفتن اعتراض‌های نمایندگان مجلس به حضور سعید مرتضوی در پست رئیس صندوق تامین اجتماعی و تهدید وزیر تعاون به استیضاح، شخص مرتضوی در مجلس حضور یافت و قول شرف داد که خود استعفا میدهد. اما پس از آرام شدن مجلس او با بی‌اعتنایی به قول شرفی که به نمایندگان داده بود نشان داد که به چنین قول‌هایی بی‌اعتقاد است. آیا کسی که سالها خود قاضی بوده و صدها روزنامه‌نگار و روشنفکر را محاکمه کرده است اکنون به چه دلیل حکم یک مرجع قانونی را بی‌اعتبار می‌داند؟ حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران:
ببینید آقای مرتضوی خودش اجرا کننده رأی نیست، وزیر کاوه‌های اجتماعی او هست که باید این ابلاغ ارسال بکنه. آقای مرتضوی هیچ مسئولیتی نداره و البته آقای مرتضوی با توجه به اطلاعش از رأی بدون اینکه نیازی به ابلاغ از طریق روزنامه و غیره باشه مکلفه که دیگه این کار رو ادامه نده، چون در واقع اگر که پرداخت‌هایی انجام بده و یا هزینه‌هایی بکنه به نوعی میتونیم بگیم که دخالت در امور مالی دولت و نوعی در واقع هزینه های غیرقانونی هست و مسئولیت برای خودش داره. اما اون مجازاتی که من عرض کردم خدمتتون شامل کسانی هستش که باید ابلاغ ایشون رو ابطال بکنه. یعنی اگه فهمید که بعضی از افراد دچار خودبزرگی هستن و تصور میکنن که قوانین کوچکتر از اونهاست و نیازی به اجراش ندارن و البته بعضن هم پشتشون گرمه به یک نیروی قوی‌تر از قانون.
مسئله سعید مرتضوی ظاهرا اکنون به زورآزمایی و منازعه ای تازه میان جناح دولت و جناح مجلس تبدیل شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، در آخرین واکنش نسبت به حکم دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مرتضوی سر جایش خواهد بود و حکم دیوان عدالت اداری درباره او اجرا نخواهد شد.
همکارم مهرداد قاسم‌فر بود که گزارش میداد. اما 14 مرداد سال 1285 روزی بود که بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حرم حضرت عبدالعظیم رفته بودند، به قم رفته بودند، بازگشتند و تحصن در سفارت انگلیس پایان گرفت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند. امروز همان روز هست، روز 14 مرداد، 106 سالگرد مشروطه ایرانی. امیر مصدق کاتوزیان و گزارشی به همین مناسبت که بشنویم.
حاکمیت قانون خواست عامه مردم و تثبیت تجدد خواست خواص روشنفکر به باور مورخان اهداف نهضت مشروطیت ایران را تشکیل می‌دادند که در پی شکل گرفتن جنبش سیاسی به صدور فرمان مشروطیت انجامید. اهدافی که به باور همین مورخان نه تنها در کامیابی اولیه جنبش مشروط نقش بازی کرد، که بعد هم در متن حرکت جامعه ایران تداوم دارد، به طوری که سقوط دو سلسله قاجار و پهلوی، پایان نظام شاهنشاهی و تأسیس جمهوری اسلامی هم مانع از تجلی وجوه گوناگون خواستهای مشروط خواهان در نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران نشده است. همایون کاتوزیان، استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد:
بعد از انقلاب بهمن اصل حکومت قانون که برمیگرده به انقلاب مشروطه به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر پذیرفته شد. قانون اساسی که باید به تصویب رسید، رفراندوم شد دربارش، اگرچه یک وجوه عمده اسلامی درش وجود داره ولی از نظر ساختار شباهت کمی به قانون اساسی مشروطه نداره. مثلا فرض بفرمایید مجلس شورا یا هیئت دولت، تفکیک قوا، اینا همه برمیگرده به قانون اساسی انقلاب مشروطه. اما درباره تجدید و تجدد اون هدف دیگه، عقاید، نظریات و نگرش همه انقلابی ها و تمام کسانی که بعد از انقلاب حکومت تشکیل دادن، به هر حال با تجدد و جامعه مدرن و غیر از اون ضدیت زیادی نداشت. یکی دو مسئله هست مثل قضیه حجاب و چیزهای شبیه اون، ولی اصل تجدد شما اگه برگردید به انقلاب مشروطه و تاریخش و نگاه بکنید، میبینید که اون عده کوچکی که با مشروطه مخالف بود تأکید میکردن برای اینکه اینجا رو میخوان تجدد ایجاد کنن، نمیدونم روزنامه در بیارن، مدارس جدید بیارن، اینها این کسانی که مخالف بودن بیشتر شکایتشون از این چیزا بود که شما ببینید بعد از انقلاب بهمن کاملا مسلم فرمونه که دعوایی نداره سر این چیزا. انقلاب بهمن به خصوص پیامدهای حقوقی و قانونیش مقدار زیادی مدیون جنبش مشروطه بود و قانون اساسی مشروطه.
از همین رو به گفته محمد توکل ترقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، مشروطه بیشتر یک روند است تا یک هدف.
انقلاب مشروطه به یه شکلی به پایان نرسیده و به پایان هم نخواهد رسید. مسائل اساسی انقلاب مشروطیت جدا این اجتهاد افراد زبان امروزیمون شهروندان هستش که شهروندان در تعیین آینده خودشون خود مختار هستن. پیام اصلی انقلاب مشروطیت هستش، جزوی از هر نوع فرهنگ سیاسی میشه که شهروند و شهروندی درش مهم باشه.
ویژگی روند تاریخی مشروطه خواهی که محمد توکلی ترقی به آن اشاره کرد، به گفته کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج، ادامه جدالی است که طی سالیان کم و بیش پا بر جا مانده است.
از اون سو حضور استبداد در امروز به صورت استبداد دینی هنوز همچنان بر جامعه مسلط است و از این سو هم خواست دموکراسی و آزادی هایی در وهله اول و به دنبالش دموکراسی که خواست مشخص امروز هست همچنان مردم در سر از این هستند که اونها رو به دست بیارند.
پس از حک شدن عبارت عدل مظفر بر سردر اولین مجلس ایران به دست میر عبدالرزاق حکاک به سفارش مشروطه خواهان، عبارت عدل و سال صدور فرمان مشروطیت جذابیت خود را در نظر ایرانیان حفظ کرده است.
گزارش ویژه همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود به مناسبت 106مین سالگرد مشروطه در ایران.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ایران رئیس انجمن داروسازان ایران از بی‌صرفه نبودن داروخانه‌داری برای داروسازان خبر داده و گفته است که دلایلی از جمله مالیات‌های تازه وضع شده باعث شده که داروخانه‌داری دیگر منفعتی برای داروسازان نداشته باشد. همکارم نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
رهبر مجدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران، روز شنبه با عنوان این مطلب که در حال حاضر در ایران داروخانه‌داری برای داروسازان به صرفه نیست، خبر داد که اکثر داروخانه‌های کشور در معرض فروش قرار گرفتند. رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود که متاسفانه مشکلاتی که برای داروسازان به وجود آورده اند باعث شده تا انگیزه‌ای برای آنها وجود نداشته باشد. به گفته مژدهی آذر، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها و همچنین مالیات هایی که برای داروخانه ها بسته می شود باعث شده تا هزینه ها بیشتر از درآمد شود و در نتیجه داروخانه داری برای داروسازان منفعتی نداشته باشد. رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه صدها داروخانه در ایران برای فروش گذاشته شده اند ادامه داد امروز دیگر داروخانه برای دکتر داروساز مناسب نیست و شاید مکانی مفید برای تاجرها و افراد دیپلمه باشد. رهبر مژدهی آذر پیش از این نیز از افزایش ناگهانی مالیات داروخانه ها از 500 هزار تومان به 20 میلیون تومان و همچنین تأخیر دست کم 5 ماهه پرداخت های شرکت های بیمه به داروخانه ها خبر داده بود. در همین حال خبرگزاری ایسنا روز جمعه 13 مرداد خبر داد که همینک در ایران شمار داروخانه هایی که صاحبان آنها به خاطر عدم توانایی در تأمین هزینه های جاری داروخانه های خود را به افراد غیر داروساز اجاره داده اند به 50% رسیده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه همچنین از بروز مشکلات در اختصاص ارز مرجع به واردات دارو خبر داد و نوشت با وجود اینکه واردات دارو در گروه اول و دوم اولویت ها قرار گرفته اما اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و مواد اولیه دارویی چندان هم به سادگی انجام نمی شود. ایسنا به عنوان نمونه از قول فعالان صنعت داروسازی نوشته است که برخی عملهای مربوط به بیماران هموفیلی که انجام نمی شود به دلیل نبود داروهای جانبی است. روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تازگی در همین خصوص گفته است که برای کالاهای بیهوده خیلی راحت ارز تخصیص می دهند ولی برای مباحث اصلی و ضروری این کار با مشکل مواجه است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این هفته در جلسه ای با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی از واردات 70 میلیون دلاری عروسک از چین خبر داد و در انتقاد به این روند گفت که کشور نیازی به واردات پفک، آدامس و شکلات و امثالهم ندارد و باید جلوی واردات این اقلام گرفته شود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما حالا نوبت رو میرسه که به ملاقات بریم. ملاقات سلسله برنامه‌ای هست کار همکارم آرش حسنیا که در اون هر بار با یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی ایرانی در زندان‌های ایران آشنا میشیم. این 164مین شماره از برنامه ملاقات هست که آرش حسنیا درباره کبرا بنازاده امیرخیزی صحبت میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دیماه سال 87 زمانی که قصد داشت تا برای دیدار با برادرش که در قرارگاه اشرف به سر می برد و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود به عراق سفر کند بازداشت شد. کبرا بنازاده امیرخیزی از فرودگاه بین المللی امام خمینی مستقیم به زندان اوین منتقل شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد تا خانم بنازاده همچنان میهمان اوین باشد. برادر خانم بنازاده امیرخیزی در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا در همان زمان گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین با کابل بر صورت خواهرش ضربه زدند که این اقدام موجب خونریزی از ناحیه چشم برای او شده است. کبرا بنازاده امیرخیزی در مدتی که زندانی بوده 2 بار چشم خود را جراحی کرده اما همچنان از مشکلات جسمی رنج می‌برد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، خانم بنازاده که حدود 60 سال سن دارد، با بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی مختلفی از ناحیه زانو، کمر و چشم دست و پنجه نرم می‌کند، اما نتوانسته از خدمات درمانی و پزشکی بیرون از زندان استفاده کند. کبرا بنازاده امیرخیزی که از سال 87 در بند زنان زندان اوین محبوس است، از استفاده از مرخصی استعلاجی محروم بوده است. در مرداد ماه سال 91، مسئولان زندان اوین این زندانی 60 ساله را از انتقال او به زندانی در قرچک ورامین مطلع کردند که خانم بنازاده بر این اساس مجبور شده تا باقی مانده دوره محکومیت خود را با وجود کهولت سن و بیماری‌های گوناگون در زندانی دور از محل سکونت خود با امکانات درمانی و بهداشتی محدودتر از زندان اوین سپری کند.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
بسیار خوب، اجازه بدید که حالا بریم سری بزنیم به المپیک 2012 لندن در دقایق پایانی که به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. علی ناظمی و گزارشی از حاشیه های المپیک 2012 لندن.
یک هفته بعد از شروع المپیک، حال و هوای شهر لندن میزبان بازی‌های تابستونی 2002 به شکل چشمگیری تغییر کرده. در روزهای گذشته حتی چند تا از صندوق‌های پست نمادین شهر لندن که با رنگ‌های قرمزشون در دنیا شناخته شدند به رنگ طلایی در اومدن و دلیل این اتفاق چیزی نیست جز اینکه در روزهای اخیر ورزشکاران بریتانیایی بالاخره مدال‌های طلا گرفتند و در جدول رده‌بندی مدال‌ها خودشون رو به رده چهارم رسوندن. این صندوق‌ها هم طلایی شدند به این امید که ورزشکاران کشور میزبان بیشتر از قبل مدال طلا بگیرند. اما صندوق‌های پست تنها نشانه شهری در لندن نیستند که در این روزها رنگ عوض می‌کنند. چرخ و فلک بزرگ شهر لندن، معروف به چشم لندن یا لندن آی، شبها به رنگ‌های مختلف در میاد و البته شدت نوری هم که پخش میکنه کم و زیاد میشه. البته این رنگ و نور چرخ و فلک منطبق بر حس و حال روحی مردم بریتانیا تغییر میکنه. برای اینکه رنگ و نور این چرخ و فلک بتونه بازتابی واقعی از حس و حال مردم بریتانیا نسبت به المپیک باشه، یک نرم افزار طراحی شده که واکنش‌های مردم رو در توییتر دنبال می‌کنه و نسبت به کلمات مرتبط با المپیک 2012 در لندن حساسه و کلمه‌هایی چون پیروزی و شکست رو دنبال می‌کنه. بر طبق این اطلاعات جمع آوری شده و پردازش شده، در فاصله مراسم افتتاحیه تا روز شنبه مردم بریتانیا 6% بیشتر از قبل به نمایش تیم ملی کشورشون و موفقیتش امیدوار شدند. در این بین مردم شهر پورتسموس خوشبین ترین مردم نسبت به عملکرد تیم کشورشونند. 84% مردم این شهر امیدوارن که تیمشون موفقیتی که متصوره نصیبش بشه. و روز شنبه رو مردم بریتانیا شنبه بزرگ خوندن و اونها که از پیشتر خوشبین‌تر شدن امیدوارن که در این آخر هفته بیشتر از هر موقع دیگه مدال بگیرن. البته در این آخر هفته بیشتر از هر روز دیگه مدال هم توزیع میشه. در سراسر کشور در نقاط مختلف مردم کنار هم جمع شدن و مهمانی‌های المپیکی راه انداختن و بازی‌ها رو با هم تماشا می‌کنن. به نظر میرسه که تنها نگرانی که موجوده نگرانی از وضع آب و هواست. اونجور که هواشناسی پیش بینی کرده، لندن در این آخر هفته آب و هوای متغیری خواهد داشت و این انتظار میره که هر از چندگاهی رگبار رو شاهد باشیم. اما به نظر میرسه در بین بریتانیایی ها کسانی هم هستن که خیلی در دوران المپیک بهشون خوش نمیگذره. 2000 سرباز ارتش که برای برقراری امنیت به دهکده المپیک اعزام شدند، خیلی از وضعیت خودشون راضی نیستند و وقتی باریس جانسن شهردار شهر لندن از محل اقامت اونها دیدن میکرد، خیلی از سربازان از جای خوابشون و زمانهایی که برای آماده باش از دست میدن گله‌مند بودند و گفتن که بلیط‌هایی هم که به اونها وعده شده بود تا بازی‌ها رو از نزدیک با اون ببینن بهشون داده نشده.
بله، گزارش علی ناظمی بود از حاشیه های المپیک 2012 لندن. با این گزارش به پایان این بخش این مجله خبری تحلیلی می رسیم. خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه